بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در معاملات می شود شرط گذاشت و اگر شرط بگذارند این شرط لازم الوفا هم هست، یعنی واجب است تکلیفاً که به اون شرط پایبند باشند، و اگر از اون شرط بدون عذر شرعی تخلف کنند معصیت کردند. در روایتی است از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود المؤمنون عند شروطهم، مؤمنان رو بخواید بشناسین ببینید اونایی که پای شرطشون وایسادن اونا مؤمنن. این تعبیر رو فقها فرمودند تعبیری است که نشون دهنده امری بالاتر از وجوبه. نفرمودن یجب علی المؤمنین ان یوفوا بشروطهم، نگفتن واجب بر مؤمنین که به شرطشون وفا کنن، بلکه فرمودن اصلا مؤمن، مؤمنان میخوای بشناسی اونایی که پای شرطشون وایسادن، که انه وفاء به شرط یکی از اموریست که در اصل ایمان دخالت میکنه. اینقدر شرط مهمه. منتها شرط در صورتی لازمه وفاء بهش که یه شروطی هم داشته باشن. هر شرطی واجب الوفا نیست، لازم الوفا نیست، بلکه گفتیم قبلا چون فاصله شده دادم یادآوری میکنم، اولا شرط باید حین العقد باشد، یعنی در ضمن عقد باید ذکر بشه یا در ضمن عقد بهش اشاره بشه. قبلا شرط شده گفتگو کردن، حالا اشاره کنند با همون شروط، عیبی نداره. اما اگر در حین معامله، در حین اون عقدی که برقرار میکنند، این شروط ذکر نشه، ولو اینکه غفلت بکنند، به خاطر غفلت ذکر نکرده باشن، اون شرط ها دیگه قابل الحاق به این معامله نیست. اگه بخواد شرط محقق بشه باید یه معامله جدیدی صورت بگیره، تو اون معامله جدید شرط بکنن، اب نداره. لذا مثلا اینایی که میرن عقد نکاح انجام میدن، فرق نمیکنه چه عقد بیع باشه، چه عقد اجاره باشه، صلح باشه، نکاح باشه یا عقود دیگه باشه، تفاوت نمیکنه. اگر اینا در هنگامی که میخوان صیغه عقد رو بخونن، اون 12 13 شرطی که آخر قباله های رسمی ازدواج هست، این شروط رو ذکر نکنه عاقد و مطرح نکنه، اینام بیان نکنن که ما بر اساس او داریم این عقد رو برقرار میکنیم، اگر اینجوری نگن این شروط لازم الوفا نیست، یعنی بعدن این خانم نمیتونه از این شروط استفاده کنه، حتی اگه امضا هم تو دفتر اسناد رسمی، تو دفتر ازدواج و طلاق یا توی عقدنامش امضا هم کرده باشه، ولی در هنگام عقد نکاح اینا توسط عاقد بهش اشاره نشده باشه. اگر این چنین نشده باشه، بعدن این خانم بره بر اساس این اقدام بکنه، مطلقه نمیشه. مثلا یکی از شرطهای پایان این قباله ها اینه که اگه 6 ماه این مرد نفقه نده به زن، زن وکیل است که خودشو از طرف مرد طلاق بده. حالا اگه واقعا هم مرد این 6 ماه رو نفقه نده، منتها این شرط به هنگام عقد ذکر نشده، بهش اشاره هم نشده، بعدن این خانم بر اساس این بند بره دادگاه مجوز طلاقم بگیره، صیغه طلاقم جاری بکنه، از زوجیت این مرد خارج نمیشه. توجه کردین؟ از زوجیت این مرد خارج نمیشه. امضاهایی که تو این دفاتر اسناد رسمی یا تو این قباله ها میکنن، اینا در فرضی اعتبار داره که جنبه شرعیش محقق باشه. قاضیای دادگاه ها به همین اسناد میان قضاوت میکنن، ولی اگه خود زن میداند که چنین چیزی به هنگام عقد بهش توجه نشده، ولو از سر غفلت، نمیتونه بعدن رو این اقدام بکنه. حالا اگر قبلا این غفلت صورت گرفته ولی میخوان این رو به عنوان شرط قرار بدن، چیکار کنن؟ یه عقد جدیدی بکنن. عقد جدید مثل این که به صورت جدی، مثلا یه خودکار بنده میفروشم به عیالم به قیمت 1000 تومان، درست؟ به قیمت 100 تومان کمتر یا بیشتر، جدی میفروشم، اینو میفروشم به قیمت 1000 تومان. خب شرط این عقد اون وقت چی میخواد باشه؟ همه اون 12-13 شرط پایان قباله های رسمی رو حالا برقرار میکنیم. الان که برقرار شد، الان حالا در حقیقت شرط این عقد دوم میشه. البته چون اینجا من وکالت میدم به زن، به وکالت غیر قابل عزل که میتونه بعدن خودشو طلاق بده توی شرایطی، اگه اون شرایط پیش اومد، اون وقت اگه طلاق بدهد او به وکالت از من در اون شرایط، از من جدا میشه. البته تو پرانتز عرض بکنم که بعضی از فقهای کنونی که صاحب رساله اصلن هستن، اصل این شرطای پایان قباله های رسمی رو مشروع نمیدونن، با فرض اینکه اینا مشروع باشه داریم عرض میکنیم. اختلاف است که آیا این شروط شروطیست که میشود اساسا در عقد نکاح بیاد یا نه. با فرض اینکه بشود بیاد، ولی باید در هنگام عقد بهش تصریح بشه یا اشاره بشه دست کم. اگر نشده باشه، بعدن امضا اثری نداره. اونی که اثر میتونه بکنه یه عقد دومیه، نه عقد نکاح دوم. ولی زنی که زن من هست که دو مرتبه عقدش بکنم که فایده نداره، روز اون بیفایده است. یه عقد دیگری مثلا مثل همین بیع، مثل صلح، مثل اجاره، در چنین عقدی اون وقت اگر اون شروط ذکر بشه، حالا اون شروط میتواند یعنی واجب الوفا میشه از اینجا به بعد و دارای اثر میشه. اینو قبلا ما گفته بودیم، منتها یه ملحقی داشت و یه نکته ای رو اضافه امشب عرض کردم به بحث قبلی اضافه بشه. یکی از شرطها اینه که خود شرط در هنگام معامله ذکر بشه یا بهش اشاره بشه. شرط دیگر اینه که این شرط، خود این چیزی که قرار میذارن، خلاف کتاب و سنت نباشه. اگه شرط بکنه یه ترک یه واجبی رو، یا شرط بکنه انجام یه حرامی رو، در این صورت اون شرط دیگه لازم الوفا نیست، ولو در هنگام عقدم بهش تصریح بکنن. با شرط نمیشه چیزی رو از دین خدا جابجا کرد. شرط تعبیر میکنن نباید خلاف کتاب و سنت باشه، یعنی نباید این شرط واجبی رو و حرامی رو از وجوب یا حرمتش بخواد بیاندازه. شرط دیگری که کردند خود، یعنی خود شرط داره، اینه که این شرط خلاف مقتضای همین عقدی که میکنن نباشه. اگر شرط بکنن به چیزی که اون خلاف مقتضای اون عقد باشه، اون شرط عرض به حضورتون که بی اثر و بی فایده است. مثل این که بنده اگه این خودکار رو به شما میفروشم، فروش معنیش این که یه چیزی در ازایش هست. اگه شرط بشه که من اینو میفروشم به شرطی که شما هیچی به من ندی، و این بخوام این کارو بکنم به شما هبه کنم، نه اینکه به شما بفروشم، اگه دارم میفروشم به اون شرط، اصل این فروش من باطله. این شرط شرط بی خودیه. تو اینجا این در حقیقت شرطیست که با اصل این معامله در تعارضه. این مطلب رو بخوام توضیح بدم یه قدری طول میکشه، انشالله باشی یه زمان دیگری که مقتضی بود. خدای متعال به همه ما و شما توفیق آشنایی و توفیق عمل به همه وظایف بندگیمون رو تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. من قبل از آن که عرایزی را عرض کنم، یه نکته‌ای که سالهای قبل هم در یه همچین فصلی عرض میکردیم دو سه بار، میخوام خدمت شما عرض بکنم و او اینه که ما برای تبلیغ در مناطقی که محروم هستند در ماه محرم و صفر نیاز مبرم به کمک شما مؤمنین داشته و داریم. شما آشنا هستید، برای یادآوری عرض میکنم، عزیزانی هم که برای اولین بار عرض بنده رو در این زمینه استماع میفرمایند در جریان باشند. یه مناطقی در ایران هست که این مناطق در معرض هجوم تبلیغاتی غیر شیعیان قرار دارند و غیر شیعیان به خاطر داشتن امکانات مادی خیلی زیاد میتونن خیلی کارها انجام بدن و شیعیان اون مناطق به خاطر فقر شدیدی که دارند حتی از داشتن مراسم ساده مذهبی که سبب میشه اینها یه مقدار معارف شیعه در بینشون رد و بدل بشه و عقایدشون و روششون بر آنچه که اهل بیت علیهم السلام میخواهد باقی بمونه، اینا نمیتونن چنین چیزی رو داشته باشن. من در اون مناطق یافت میشود قبرستانهایی که الان شما برید میبینید رو سنگ قبرها اسمایی که وجود داره اسمای شیعیه، اما الان کل اون روستا از مذهب تشیع خارج شدن. علتش هم همین بوده که اینها نداشتند که این مراسم رو و این جور چیزها رو در بین خودشون ادامه بدن. بعد یه مدتی تحول پیدا میکنه اون منطقه، وقتی نداشته باشه برنامه‌هایی در عاشورا، در ماه رمضان، در ماه صفر، در فاطمیه، بعد مدتی کم کم تغییر پیدا میکنه. یکی از آثار بسیار مهم خود همین عزاداری ها و این مجالس اینه که به شیعیان یادآوری میکنه به صورت جدی که شیعن. اگر این یادآوری نباشه پس از مدتی قانونی هست توی جامعه شناسی که پریشب هم اشاره کردم که جامعه حافظه ندارد، بعد یه مدتی از تو حافظه جامعه رخت برمیبنده و میره یه چیز دیگه ای میاد جاش. توجه کردین؟ لذا باید باشه یه همچیزایی، ولی اون تکراریه، این تکرار باید باشه به عنوان یک ستونی از بقای تشیع باید بهش توجه بشه. اون مناطق به دلیل قدرتی که ندارن و ضعف زیاد نمیتونن داشته باشن و طلبه ای رو هم حتی نمیتونن دعوت کنن بیاد. اگه طلبه ای هم بره اونجا گاهی ندارن بهش نهار و شام بدن که طلبه اونجا یه جایی بهش بدن، غذاش هم نمیتونن بدن. طلبه هم که خودشون عرض به حضورتون که هشتشون گروه نوهشون، اونا هم که از جایی ندارن که بخوان پاشن برن چنین جاهایی، عملا در اون جاها داره چراغ هدایت یه جوری رو به خاموشی میره. خب به خودتون و اطرافتون و شهر تهران و دو سه تا شهر بزرگ و اینا توجه نکنید. خیلی جا خلاصه خبرهای دیگه است، گرچه اطراف تهران هم شما خبر ندارید که بعضی جاها چه مصیبت های از جهت دینی و هجوم افکار غیر شیعی وجود داره، شما بی اطلاعید الحمدلله خواب راحت میکنید، ولی بعضی از اون خبرها که به ما میرسه واقعا بالا اون یه آدم بی غیرتی مثل من را هم از یه قدری خلاصه ناراحت میکنه. اگه به شما برسه شاید دستن برای شما یه اتفاقات دیگه هم بیفته، ولی در صورت اون مناطق این چنینه. و اگر کسی بتواند مشارکتی بکنه تو این زمینه ها، در حقیقت یک سهم رو در بقای تشیع تو اونجاها داره. لزومی هم نداره که نام شما جایی نوشته بشه، تو دستگاه خدا که معلوم باشه به بقیهش کاری نداره، به بقیهش کاری نباید داشت. یک داستانی رو نمیدونم اینجا گفتم یا نه، ولی اگه گفته باشم تکرارش بد نیست. مرجع بزرگی بود که امسال 70 سال رحلت او بود، مرحوم آصف الحسن اصفهانی، که روز عرفه هم از دنیا رفت. البته قمری در نظر بگیریم 72 سال فوتش بود. بعید کسی از عزیزانی که اینجا هست مقلد او باشه. مرحوم مادر من مقلد او بود، میگه اون وقتایی که ایشون بود مقلد او بود. مرجع بزرگی بود در نجف، فقیه فحلی بود، خیلی فوق العاده بود ایشون. میگفتن مرحوم آصف الحسن اصفهانی که مرجع خیلی متنفذی هم بوده، گاهی که میخواسته بره درس سر یه قبری میرفته فاتحه میخونده بعد میرفته. دقت کردن رو اون قبر اسم خانومی نوشته شده. پرسیدن از ایشون که ایشون از اقوام شماست؟ فرموده بود نه، ایشون عیال استاد ما مرحوم آیت الله آصف محمد فشارکی اصفهانی بوده، ولی این زن سبب شد که ما مجتهد شدیم. از اطرافیان ایشون تعجب کردن که شما یعنی پیش این زن درس خوندید؟ ایشون گفته بود نه، ما درس نخوندیم، ولی یه زمانی که ما پیش شوهر او مرحوم آقای فشارکی درس میخوندیم، اوضاع مادی مرحوم آقای فشارکی خیلی تنگ شد، جوری که حتی برای تهیه نان خشک خالی جهت سد جوع زن و بچهش هم دیگه به مشکل خورد، حتی به این حد هم دیگه نتونست تأمین کنه. به عیالش گفته بود که خب وقتی به این حد رسیده که شما و بچه ها دیگه به این حد از گرسنگی هستید، بر من دیگه درس گفتن واجب نیست، من باید برم شروع کنم ولو عملگی کردن، کارگری کردن، من میرم کار میکنم که واسه شما یه بخور نمیری تهیه کنم. این تصمیم خودشو به عیالش، به همین زن اعلام میکنه. این زن به شوهرش گفته بود واقعا این زنها جواهرن تو تاریخ، مردن مثل که از هرچی هم داشتن با خودشون بردن، از این زنها الان پیدا میشن یا نه نمیدونم. ایشون به شوهرش گفت نه نه نکن این کارو بکنی، نه من تو خونه یه چرخ نخریسی میگیرم، نخ میریسم. اون وقتا که کارخونه نخریسی نبوده، تو نخریسی دستی میکردن، کار پر زحمت و کم درآمد. گفت من نخ میریسم و اینو میفروشیم، به اندازه نان خالی در میاد که ما بخوریم، تو برو درس تو بده. گفت چون یه همچین کاری رو این زن کرد، استاد ما تونست بیاد درس بده. عملا اجتهاد ما وابسته است به چی؟ به فداکاری این زن. شما ببینید وقت هر کسی به فتوای آصف الحسن غسل کرد، نماز خوند، وجوهات داد، حج رفت، زکات داد، روزه گرفت، کارهای دیگه انجام داد، تمام اونا آیا یه سهمی توی این پرونده این زن می نویسن یا نمی نویسن؟ بله؟ آثارالحسن این همه شاگرد تربیت کرد که بعضی از شاگردان آثارالحسن الان جزء رجال حوزه هستن، خودشون مقلد دارن و شاگردان اون شاگردان تربیت کردن. تا وقتی ادامه داره این کار، تو نامه اول اون زن می نویسن این رو، ولو اسم این زن رو اصلا هیچ کم نمی شناسه. اگه این داستان رو نفرموده بود آثارالحسن، کسی خبر نداشت، ولی خدا که می دونه که. حالا ما همین جوریم، اگه ما یه جایی کمکی بکنیم، چراغ دین یه جایی روشن بمونه، تا اون وقت اون چراغ اونجا روشنه و تا وقتی از اون روشنایی دیگرانی استفاده میکنن، من سن سنتن حسنه فله و اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. کسی که پایه‌گذاری روش نیکویی میکنه، اجر اون کار و اجر همه اونایی که از این راه بهره مند میشن در نامه عمل اون نوشته میشه. این رو با اگر بهش توجه بکنید، جا داره که خلاصه در این زمینه از خودتون اگه میتونید از دیگران برای این امر هزینه بکنید. من از امشب تا پایان ماه سفر اگر عمری و توفیق باشه آمادگی دریافت این وجوه رو دارم و مناطقش هم اینقدر وسیعه، شما فکر نکنید که حالا اگه زیاد مثلا رقم درشتی بدین اونجا زیاد میاد، ما اون وقت باید نگه داریم وقت دیگه. هیچ وقت اینطوری نمیشه، و هر مقداری که ما اونجا هزینه کنیم باز هم وجود دارد، چون خیلی درد بیشتر از آنیست که ما بخوایم فکر کنیم که این چیزا میتونه دوای او بشه. ولی هر مقدار هر کس که میتواند در این راه کمک کنه و مشارکت بکنه، از دیگران کمک بگیره. سالهای قبل بعضی از عزیزان خب خیلی زحمت کشیدن، خدماتی کردن، خدا انشالله همشون رو مأجور بدارد، انشالله مورد عنایت سید الشهدا باشن. از 1000 تومن 2000 تومن هم به ما دادن و ما گرفتیم تا به رقمهای درشتر و بالاتر. به نمیگم به 1000 تومن 2000 تومن اکتفا کنید، اگه کسی نتونست همین مقدارم بده باز چیه؟ مؤثر میشه تو این راه. این کار رو انجام بدید، اگرم خواستید از دیگران بگیرید بگیرید. فقط نکته ای رو من سالها و مناسبت های قبلم گفتم، اگر بخواید وجوه شرعی یعنی سهم سادات بدید، که اصلا نمیشه تو این راه سهم سادات نباید مصرف کرد، سهم سادات مصرف دیگه ای داره. سهم رد مظالم هم همینجور، کفاره هم باز نمیشه اینجا مصرف بشه. اگه میخواید سهم امام رو به ما بدید، اجازه شرعی از مرجعش رو دیگه از من نخواهید که من برم بگیرم. اگه اونجور بشه من نمیگیرم این پول رو، خودتون اگر این اجازه رو میگیرید به ما بدید، اگر نه من تبرعات میگیرم. توجه کردی؟ من تبرعات، من به این حد بیشتر نمیتونم از تک تک آدم ها سوال کنم که این پول چیه. من اعلام عمومی که میکنم این مقدار تبرعات به من بدید. اگرم از سهم امام، از وجوه شرعی فقط سهم امام، اونا به شرطی خودتون این اجازه شو بگیریم. به عهده من بنازین، من نمیگیرم اجازه شو، چون به اندازه کافی من گرفتاری و مشغله دارم. حالا یکی یکی بخوام دنبال این پولا بیفتم، خلاصه امور من به هم میریزه، بیشتر از این من فرصت نمی کنم. این کار عزیزانی که دوست دارن، موارد قبلا بوده، یکی دو تا سی دی هم من دارم که عکس های اسلاید های توش هست که میشه کسانی که ببینن که سالهای مال دو سه سال قبله، ببینن که واقعا یه همچی چیزایی جاهایی رفتن کارهایی انجام شده. یه عکسایی هست که کسانی که بخوان یه دلگرمی هم داشته باشن، به نظرم یک دو تا داشته باشم اگه بخواید، بیشترم قابل تکثیر هست و قابل ارائه به عزیزانی که دوست دارن یه قدی مستندی در این زمینه یه راه مشاهده بکنن هست. و بعدم انقدر راه خیلی ساده است، راه بازه، میتونن برن ببینن که آیا همچین جایی هزینه میشود یا نمیشود. این مجموعه تذکراتی که ما عرض کردیم، واقعا ما نکنیم این کار رو عزیزان، چراغ دین خاموش نمیشه، فقط من جا میمونم ازش. توجه کردیم این دین تضمین شده که تا ظهور ولی عصر علیه السلام بماند، چراغش روشن میمونه. تند بادها میاد، طوفانها میاد، خیلی تلاش ها میکنن تا این چراغ رو خاموش کنن، ولی یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، میخوان خاموش کنن، خدا نمیگذاره. ولو این نور در حد کورسوی یه مقدار اندکی راه رو روشن میکنه برای اونایی که میخوان، هر کسی پای این چراغ یه دو قطره روغنی، یه نفتی، چیزی بریزه، از برکاتش هم استفاده میکنه. اون روزی که هیچکی به یاد من و شما نیست، ولی اون روزی که همه دست میشورن میذارن و میرن، فوقش این که چهار قطعه عشق میریزن، بعدش خود حلوا میخورن، بعدش هم یادشون میر به کارش. ولی هفته پیش یه همچی شبی، شب اول قبر مادر من بود تو نجف، الان من کجا، مادرم کجا، تموم شد رفت. 20 سال قبل من پدرم گذاشتم، خودم گذاشتم تو قبر، پدرم رفتم دوام، تموم شد. همونجور که بابای من رفت، پدر پدر من رفت، قبلی ها رفتن، یه روزی هم نوبت من و شماست. تعارف که نداره واقعا. اون روزی که دست ما از همه جا کوتاه میشه، اون وقت باید ما ببینیم چی از همون باقی مونده، و الا اینایی که اینجا هست که بقیه میخورن تموم میشه. امیرالمومنین علیه السلام وقتی رسید به قبرستان، یه جمله ای رو فرمود که خطاب کرد حضرت که یا اهل دیار من المؤمنین و المسلمین، ای خاک نشینان از اهل ایمان، اما دور فقط سکنت و اما الازواج فقط نکحت و اما الاموال فقط قسمت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم، اگه شما اهل قبرستان میخواید ببینید چه خبره پیش ما، خبرهایی که پیش ما هست اینه، خانه هایی که شما بودید ساکن پیدا کرد، خالی نموند که، اما دور فقط سکنند. اما همسران شما ازدواج کردن و اموال شما هم تقسیم شد، این خبرهایی که از ماست. فما خبر ما عندكم، اون خبرهایی که پیش ماست چیه؟ بعد حضرت یه سکوتی کرد، رو کرد به اصحابش، همراهانش، فرمود که لو اذن لهم فی الکلام لقالو، اگر به اینا اجازه یک سخن گفتن میدادن، اینا به صورت آشکار میگفتن که اما خبری که این طرف هست این، ان خیر الزاد التقوا، بهترین چیزی که آدم میتونه با خودش بیاره این طرف تقواست. توجه کنی هیچی دیگه به درد نمیخوره. ماشینت چجوری بود، خونت چجوری بود، اسم داشتی، رسم داشتی، نمیدونم بهت آقای دکتر میگفتن، بهت حضرت آیت الله میگفتن، جلو تعظیم میکردن نمیکردن، اسم تو میبردن نمیبردن، دعوتت میکردن نمیکردن، همه این حرفا کشک و پشکه، هیچ به درد نمیخوره. اونی که به درد بخوره اونجا تقواست. هر چی برای خودت پیش فرستادی فرستادی. این روایت رو مکرر عرض کردم، بازم تکرارش خوبه. به پیغمبر خدا نقل شده که پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یک گوسفندی رو قربانی کرده بودن، داشتن این گوسفند رو انفاق میکردن، میدادن میرفت، خطاب کردن به همسرش، یکی از همسرانشون، فرمودن که چقدر از گوسفند مونده؟ عرض کرد یا رسول الله یک ران بیشتر نمونده. حضرت فرمود اشتباه کردی، بگو غیر از یک ران بقیهش مونده، چون این یک رانی که مونده اگه بخوریم که تموم میشه میره، اونی که دادیم رفتم اون در راه خداست. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اونی که پیش شماست و بین رفتنیه، هر چیش میخواد باشه، مالش، مقامش، شهرتش، همش پوچ میشه. ما و ما عند الله باق، اونی که پیش خدا میمونه باقیه. توجه کردی؟ لذا هر چی میتونیم در راه احیای این دین و این امر کمک بکنیم، همراهی کنیم، از دهان خودمونم بگیریم و در این راه ها خرج بکنیم، فکر نکنیم یه وقتی ضرر میکنیم. این طوری نیست، انقدر خوردیم و انقدر بعدها میخوریم که اگر زنده باشیم که اثر اونم خیلی زیاده. من نمیگم واجب و افراد واجب و نفقه، نفقه واجبشون ندیم، اما زندگی ما خیلی توسعه های بی خودی داره. اگر بتونیم خلاصه قدری سرمایه گذاری واسه اون روز مبادا بکنیم، برنده شدیم، وگر نه باختیم. چه جور باختنی؟ خب این یه تذکری در این باب. از امشب انشالله من این وجوه رو دریافت میکنم، هیچ خجالت هم نسبت به کم یا زیادش نکشین، با همون توضیحاتی که عرض کردم. یه صلوات محبت بفرمایید. خب آیاتی که امشب تلاوت کردیم باز هم در باره منافقین بود و کاری که منافقین در جنگ تبوک انجام دادن. که گفتیم جنگ تبوک 22 سال بعد از بعثت پیغمبر خدا اتفاق افتاده، اواخر عمر اون حضرت، یک سال و اندی مونده به رحلت اون بزرگوار. اگر این اصحاب خیلی آدمای خوب و به قول بعضی ها مامانی بودن و خیلی خلاص تربیت شده بودن و ایمان در دل اونها رسوخ کرده بود، این آیات دیگه نباید نازل می شد. این آیات خیلی تنده، خیلی تند. در این آیات خدای متعال می‌فرماید که اونا یه تصمیمی گرفتن که نشد و همو به ما لم ینالو، تصمیم گرفتن ولی نشد. این داستان، این قسمت چیه؟ در تاریخ چه شیعه چه اهل سنت نوشتند که در بازگشت از تبوک راه میرسید به مدینه، اونا که مدینه مشرف شدند، شاید این نکته‌ای که عرض میکنم و بهش توجه کنن یادشون بیاد، مدینه کنار یه رشته کوه قرار داره. رشته کوهش خیلی امتداد نداره، ولی بالاخره یه مقدار یه رشته کوهی هست که این کوه ها کوه احد اسمش. اونایی که میخواستن از مدینه برن بیرون باید میرفتند پشت این کوه. راه رفتن به پشت این کوه این بود که بیان توی دشت رو طی کنن، برن پایان این رشته کوه و دور بزنن برن. این نقطه‌ای که دور میزدند رو بهش میگفتن ثنیت الوداع، یعنی پیچی که تا اونجا. خیلی وقتا میخواستن افراد رو بدرقه کنن، تا اونجا میرفتن و اونجا وداع میکردن، لذا میگفتن پیچ وداع. اونجا از بیرون از مدینه هم که میامدن بعد این کوه رو دور میزدن، میامدن از این ثنیت الوداع، از اون پیچ وداع میامدن تا مدینه. در بازگشت از تبوک لشکر رسید به این کوه. به این کوه که رسید، راه طبیعی این بود که از توی دشت بیان و دور بزنن کوه رو بیان مدینه. پیغمبر خدا فرمود که من و عمار و حذیفه ما از مسیر کوه میریم که راه مستقیم باشه که کوتاه تره. هیچ کس از کاروان حق نداره با ما بیاد، همه باید دشت رو دور بزنن، فقط ما ستا میریم. خب حضرت وارد این کوه شدن. کوه اون کوهی هم که اونجا هست حالت سنگلاخ مانند داره، یعنی مثل کوههای شنی و خاک نرم نیست، بلکه حالت صخره‌ای داره. شتر روی خاک نرم خیلی خوب راه میره، ولی توی جای سفت شتر بد اخلاق میشه، به خصوص اگر حالت سنگلاخ مانند داشته باشه. 14 نفر از منافقین رفتند، از این موقعیت استفاده کردند و رفتند توی یه نقطه‌ای سر راه، با اینکه پیغمبر فرموده بود باید اون مسیر رو طی کنین، اینا اومدن تو اون نقطه قرار گرفتن و چون کوه سنگ زیاد داشت، سنگ رو از بالا هل دادن به سمت پایین، یه تعداد سنگ زیادی رو. شب هم بود و شبی هم بود که آسمان ابری بود، آسمان ابری بود. اینا صورتهای خودشون رو هم احتیاطاً بسته بودن با چفیهی که داشتن که شناخته نشن، ولی 14 تا بودن. این کار رو انجام دادن. اون سنگریزه تو شب تاریک، اونم تو کوهستانه که این چنینه بیاد، خود شترم که اصلا دوست نداره توی همچی جایی بشه، این شتر رم میکنه، میدونستن رم بکنه. تو اون نقطه هم نقطه یه که وقتی رم بکنه پیغمبر رو از روی شتر پرت میکنه تو دره، طبیعتا کار پیغمبر ساخته است. این نقشه بود که اونا ریختن و اجرا هم کردن. این سنگا که داشت میامد پایین، این شتر تا اومد رم بکنه، پیغمبر خدا یه نهیبی به این شتر زدن، شتر آرام شد. این سنگا اومد رد شد رفت و اتفاقی نیفتاد. یه برقی تو آسمان زد، تو اون برق با اینکه چهره خودشون رو پوشانده بودند اون 14 نفر، عمار و حذیفه، به خصوص حذیفه، تمام اون 14 تا رو شناختن، تمام اون 14 تا رو شناختن و رد شد. این حادثه گذشت تا رسیدن به مدینه. تصمیم به ترور پیغمبر بود. خدا میگه همو به ما لم ینالو. اینا یه تصمیمی گرفتن ولی نشد، بهش دست پیدا نکردن. این حادثه اگر برای یک رهبر کاملا محبوب توی جامعه اتفاق میافتاد، اون جامعه ملتهب میشد، میافتادن به اینکه این 14 تا کدوم پدر سوخته هایی بودن که همچین قصد رو کردن. اما بعد از این حادثه آب از آب تو جامعه به اون معنا تکون نخورد، فقط حد اکثر بعد یا شوک کردن که الحمدلله پیغمبر زنده مون. این همون نکته ای رو اثبات میکنه که پریشب عرض کردم، که پیغمبر خدا نه یک رهبری بود که در قلوب مردم جا داشت، ایمان مردم آنچنان نبود پیغمبر خدا و شیفتگی نسبت به اون حضرت نبود. اگر میبود اون جامعه خلاصه پا پاپیچ پیغمبر میشن که بالاخره این 14 تا پدر سوخته کی بودن؟ عقب جلو بالا پایین این ور، ولی مردم به این مسئله خیلی اهمیت ندادن. شبیه همین نقشه رو بعد از قدیر هم کشیدن و همین جوری اجرا کردن. اونجا هم دقیقا حادثه به همین شکل اتفاق افتاد. بازم حادثه اونجا تو جامعه تنش ایجاد نکرد. پیغمبر خدا این گونه بود که آیات و بیناتی در دست اون حضرت بود، معجزاتی داشت، شرایطی داشت که نمیشد نه اون حضرت رو انکار بکنن، چون آفتاب آمد دلیل آفتاب خیلی واضح بود که این آقا رجل الهیه، مرد عادی نیست، ولی از اون طرف هم بالاخره دنیا دوستی مردمان هم بود. و اینکه حالا اگه پیغمبرم نبود طوری هم نمیشه، اونجوری که خودشون رو بخوان فدای پیغمبر کنن، تمام حرفای پیغمبر بشنون، اینجوری نبوده، این چنین نبود. این آیه خیلی کوتاه میگه و همو به ما لم ینالو، تصمیم گرفتن که نشود. اما خب ما تو تاریخ اگر توی جامعه ای رهبر او در دل مردم خیلی جا داشته باشه، اصلا چنین حوادثی سبب میشه تو جامعه موج ایجاد میشه و تا اون آدم ها رو پیدا نکنن به سزای عمل ناشایست و اون قصد سوءشون نرسونن رها نمیکنن. ولی وقتی به یه رهبری توجه آنچنانی نباشه، از کنار حادثه عبور میکنن و عبورم کردن. حالا اگه اینجور باشه، بعد از رسول خدا حالا دختر اون حضرتم بیاد و تو این جامعه بهش ظلم و جنایت بشه، خیلی جای تعجب نداره، تو جامعه اتفاقی نمیفته. توجه کردیم؟ تو این جامعه اتفاقی نمیفته. اما اگه جامعه جامعه شیفته پیغمبر خدا بود، اون جامعه طور دیگه‌ای میشد. و این یکی از رموزی است که ما برای فهم حوادث صدر اسلام باید بفهمیم. این مشابه این قصه رو در مجلس یزید اون فرستاده پادشاه روم به یزید گفت، وقتی سر مقدس سید و شهده علیه السلام توی تشت طلا بود، دید خیلی شادی میکنه یزید، خیلی مسروره، پرسید این کیه؟ یزید گفت، معرفی کرد. اول تفره رفت ولی بعد بالاخره مجبور شد معرفی کنه. گوییم هادا حسین ابن علی ابن ابی طالب. گو همو علی ابن ابی طالبی که داماد پیغمبر شماست؟ گفت بله. تا اینو گفت، گفت اوف بر شما باد، اوف بر شما باد، بین من و داوود پیغمبر 37 نسل فاصله است. من تو کوچه راه میرم در روم، مردم خاک کف پای من رو به عنوان تبرک برمیدارن، با اینکه بین من و داوود پیغمبر 37 نسل فاصله است، بین این آقا و پیغمبرتون فقط یه دختر فاصله بوده، شما با او این حوادث مظلومیت خود پیغمبر خدا رو نشون میده که پیغمبر خدا ارزشی نداشت در بین مسلمان ها، وگرنه این حوادث هیچ کدومش نمیتونست پدید بیاد،
هیچ کدامش. اون بزرگواری که شخص اول عالم خلقت بود و خدا او رو از همه مخلوقاتش او رو برگزیده بود، وجود نازنین رسول خدا با او در حقیقت در تعارض بودن. توی دعای کومن، تو دعای ندوه جمله خیلی زیبایی داره که بعد از پیغمبر خدا ول امتو مصرتون علا مقتهی مجتمعتون علا قطیعت رحمه و اقصاء بلدهی الا القلیل. پیغمبر خدا رفت، اما این امت اصلا با هم دست به دست دادن در دشمنی کردن با این پیغمبر خدا. حساب پیغمبر خدا رو با دخترش تسویه کرد، حساب پیغمبر خدا رو با امیرالمؤمنین که جان پیغمبر خدا بود تسویه کردن، حساب این پیغمبر رو با امام مجتبی با تیرباران پیکرش کردن، حساب این پیغمبر، دشمنی با این پیغمبر رو با سید و شهدا علیه السلام با او وضعیت کردن. صلی الله علیک یا رسول الله و علی آل بیتک الطیبین الطاهرین. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بمحمد وأهل بيته. يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان با تعجیل بفرما وجود نازنین اون حضرت اثر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. قلب اون حضرت را از ما راضی و خشنود بگردان. قلوب ما را به انوار معارف قرآن و اهل بیت روشن و منور بفرما. پروردگارا حب دنیا از قلوب ما زائل بگردان. آنچه نمی پسندی ما را از آن دور بدار. آنچه می پسندی ما را به آن نزدیک بفرما. پروردگارا والدین ما، ذوی حقوق ما، رفتگان ما، همه را در این ساعت و در این لحظه به خاطر امیرالمؤمنین ببخش و بیامرز. اگر در اون عالم گرفتارن خدایا از سایه از اونها رفع گرفتاری بفرما. ما را هم که به اونها ملحق شدیم مورد رحمت و مغفرتت قرار بده. این سفر پرخطر مرگ را بر همه ما سهل و مبارک و آسان بگردان. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. پروردگارا شر یهود عنود و وابستگان و اتباع و حامیان اونها رو به خودشون بازگردان. مسلمانان و شیعیانی که به دست این نانجیب ها گرفتار آمده اند هر چه زودتر اسباب خلاصی و رهایی اونها را فراهم بفرما. پروردگارا شر اونها را از سر همه مسلمین دور بگردان. باران رحمتت را بر ما و بر جمیع شیعیان نازل بفرما. پروردگارا از همه دوستان اهل بیت رفع گرفتاری بفرما. قرض مقروزین از دوستان امیرالمؤمنین هر چه زودتر ادا بفرما. آنچه مورد نظر ماست و نمیتوانیم بر زبان جاری کنیم و تو در دل ما از اونها آگاه هستی، خدایا همه اونها را برآورده به خیر بفرما. آنچه مورد نیاز ماست و حتی ما نمیدانیم و به او توجه نداریم، خودت همه اون حوائج را فوق آنچه مورد رغبت ماست برآورده به خیر با عافیت بفرما. آن کسانی که به ما التماس دعا کرده اند همه اونها را حاجت روا بگردان. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.